با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم که در آن با همکاری خانه هنر و ادبیات و به ویژه آقای ناصر زراعتی در حال حاضر همه روزه بخشی از کتاب جنگ نیرویی که به ما معنا می دهد نوشته کریس هجرز رو خواهید شنید. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. اگر صحبتی نیست من ادامه بدم خوندن کتاب رو.
محبت می فرمایید. خواهشم.
طاعون ناسیونالیسم. اعمال کوچک ناشی از پاکتینتی توسط انسانهایی چون اسلاویچا یه سرب و فاضل مسلمان در زمان جنگ مانند دایره های متحد المرکز موجهای کوچک روی آب به جاهای دیگر هم سرایت و نفوذ می کند. این اعمال که در آن زمان ناشناخته ماندند تقبیح قانونی و نیز اخلاقی تمام گروه های مردم را غیر ممکن می کنند. هشدارها و یادآوری هایی هستند مبنی بر این که همگی ما صاحب اراده و اختیاریم، اراده و اختیاری مستقل از اهداف دولتی یا ناسیونالیستی. مهمتر این که پس از پایان جنگ وجود همین انسانهای بزرگمنش و شریف است که انگ مقصر و مجرم زدن بر تمام افراد یک ملت یا همه شهروندان یک جامعه را دشوار می کند. پریمو لیوی می نویسد: من نمی فهمم و نمی توانم این واقعیت را تحمل کنم که چرا بایستی در مورد یک انسان نه برای آنچه که هست بل به خاطر گروهی که به طور اتفاقی به آن تعلق دارد داوری شود. اما این گونه اعمال در این حال به ما خاطر نشان می کنند که در زمان جنگ بیشتر مردم اکراه دارند که برای یاری به همسایگان خود را در معرض عذاب، مشقت، نکوهش، توهین و گلاویز شدن با دیگران قرار دهند. نوعی بی‌اعتنایی و نادانی عمدی هراس‌آور، اشتیاقی برای باور کردن و پذیرش اسطوره ناسیونالیستی به وجود می آید. زیرا افرادی که بیرون از محدوده یک ملت یا گروه قومی قرار می گیرند چنان انگهای بد و ناجوری می خورند که به سادگی زدوده نمی شود. آنان افرادی غریبه اند، متعلق به قوم و ملتی دیگر و چون از ما نیستند پس گناهکار و مجرمند. چون این بی‌اعتنایی و خود بزرگ بینی ناسیونالیستی ما را به صورت همدستانی ساکت و گوسفندوار در می آورند. از نظر کسانی که اسطوره ناسیونالیستی را در بست می پذیرند زندگی دگرگون می شود. شکوه و جلال جمعی به مردم اجازه می دهد مشغولیت‌های ذهنی معمولی خود را در مورد دلبستگی‌های جزئی زندگی روزمره کنار بگذارند. آنان حتی می توانند چنان اشتیاق وافری برای دیدن خود در نقش بازیگران یک درام تاریخی بسیار مهم داشته باشند که صیانت نفس خود را نادیده بگیرند. چون این رؤیایی حتی به بهای نابودی خودشان پذیرفته می شود. زندگی در زمان جنگ به شکل نمایش و تئاتر در می آید. همه بازیگران یعنی رهبران با توجه به پس زمینه جنگ هیئت قهرمان به خود می گیرند و شریف به نظر می رسند. همچنان که در جریان جنگ خلیج فارس یا افغانستان مشاهده کردیم، دولت جنگ را به شکل یک نمایش شبانه تلویزیونی در می آورد. ژنرال ها که علاقه چندانی به راستگویی ندارند، همان گونه که انگام جنگ ویتنام هم نداشتند، لااقل این بار بی‌ریایی ظاهر و صلاح خود را از هر نظر تکمیل کردند و مطبوعات طبق معمول رغبت زیادی از خود نشان دادند تا نقش دستاموز و بازیچه‌ای حقیر را بازی کنند، به خاطر آنکه تعداد خوانندگان نشان را در حد بالایی نگه دارند. اپیزودهای روزانه نمایش زمان جنگ برای رؤیای ناسیونالیستی کیفیتی مهم دارند. اجراهای به دقت طراحی و تنظیم شده ای به منظور گرد هم آوردن شهروندان و مجاب کردن آنان در راه پیشبرد اهداف ناسیونالیستی عرضه می شود. خطوط تمایز بین سرگرمی‌های واقعی و سرگرمی‌های سیاسی کمرنگ و سرانجام محو می‌شود. دنیا هنگام جنگ به شکل نمایشی والا در می‌آید و بزرگ جلوه داده می‌شود. هدف اخلاقی پیش پا افتاده و مبتذلی به همگان تزریق می‌شود و ما که تا دیروز احساس ملال از خود بیگانگی و مورد بی‌اعتنایی قرار گرفتن می‌کردیم، اکنون احساس می‌کنیم بخشی هستیم از یک جمع بزرگ، از یک ملت که اراده الهی وظیفه‌ای مقدس بر عهده‌مان گذاشته است. در نخستین دور تظاهرات اعتراضی علیه میلوسویچ در زمستان 1998، زمانی که ناسیونالیسم می‌بایستی بی‌اعتبار می‌شد، من از یکی از دانشکده‌هایی دیدار کردم که توسط دانشجویان خواستار عزل میلوسویچ اشغال شده بود. به در ورودی دانشکده فلسفه دانشگاه بلگراد که رسیدم، چند جوان خشن با نشانهای مأمور حفاظت روی کتشان جلویم را گرفتند. به دانشجویان داخل ساختمان دانشکده که می‌خواستند با من صحبت کنند گفته شد که به دلایل حفاظتی و امنیتی فقط اعضای کمیته حق دارند اطلاعیه صادر کنند. وقتی ژاک لانگ وزیر فرهنگ پیشین فرانسه رسید مقابل ساختمان تا پشتیبانی خود را از دانشجویان معترض اعلام کند، جوانانی که لباسهای سبز رنگ شبه نظامی به تن داشتند او را به یکی از اتاقها بردند، جایی که دشمن سرب‌ها خواندندش و دستور دادند ساختمان را ترک کند. ژاک لانگ در مورد ناسیونالیسم کینه‌توزانه‌ای که اعتراض کنندگان ضد دولتی تحت تأثیر آن بودند نادانسته مرتکب اشتباهی شده بود. ماجرای یاد شده بر این نکته تأکید دارد که مشکل جامعه در حال دگرگونی سرب ساقط کردن حکومت یک مرد نبود، بل به دگرگونی کشوری ربط می‌یافت که به برهه ای از تاریخ خود رسیده که اظهارات نجات پرستانه را میپذیرد و آموخته است ذهنیت خود را به زبان نفرت و با مجاهدت های ناسیونالیستی پوچ بیان کند. مخالفت با میلوسویچ از طرف کسانی ابراز میشد که احساس میکردند او در کروات و بوسنی به منافع سربها لطمه زده و به آنان خیانت کرده است. هیچ گونه پشیمانی مطرح نبود. اوبرات ساویچ سرپرست مجمع بلگراد یکی از گروه‌های سیاسی مخالف به من گفت دانشجویان، استادان و بسیاری از سربها محراب ایدئولوژیک خود را به سادگی عوض کردند. آنان از الگوی مارکسیستی به الگوی ناسیونالیسم سربی تغییر جهت دادند. ما از به وجود آوردن یک سنت روشنفکری طوری که مردم خودشان بیاندیشند و خودشان انتخاب کنند درمانده ایم. ما فقط به صورت جمعی عمل می کنیم. ما با ضمایر و افعال جمع به نیابت از سوی مردم سرب سخن می گوییم. این خصوصیت به ویژه در میان جوانان هراس‌آور است. سالها طول خواهد کشید تا بتوانیم خود را از شر این انگل خلاص کنیم. به همان اندازه که گزارشگران غربی کوشیدند، کاری که اغلب انجام می‌دهند، تا دانشجویان را اصلاح طلبانی دموکرات تصویر کنند، سازمان دهندگان جریان‌های دانشجویی این خبرنگاران غربی را مورد ریشخند قرار دادند. این جنبشی دموکراتیک نبود. درست همانطور که حکومت مسلمانان در سارایوا علاقه‌ای به بازسازی شهری چند قومیتی نداشت. پرچم‌های سرب در میان جمعیت دست به دست می‌گشت و بسیاری از مردم سرود پروردگارا به ما عدالت عطا فرما را که از سرودهای دوران سلطنتی یوگسلاوی بود دست جمعی می‌خواندند. دانشجویان تقاضا داشتند با رهبر کلیسای ارتدوکس سربستان ملاقات کنند، نهادی که به ایجاد جنبش ناسیونالیستی سرب امروزی کمک کرده بود. دانشجویان از سوی دیگر پیشنهاد دیدار با کاردینال کاتولیک ها و مفتی مسلمانان را رد کردند. انگل ناسیونالیستی پیامد منطقی تخریب و انهدام نظام آموزشی یوگسلاوی بود که از دهه 1950 زیر نظر تیتو حاکم مطلق العنان این کشور آغاز شد. دانشکده ها از استادانی که از تدریس مباحثی چون مارکس و زیست شناسی و نیز ابراز وفاداری نسبت به دکترین حزب کمونیست خودداری کردند، پاکسازی شدند. بسیاری از بهترین استادان دانشگاه نامشان در لیست سیاه قرار گرفت یا کشور را ترک کردند. پس از مرگ تیتو در سال 1980 دانشگاهیان از شر جزمیات حزبی خلاص شدند و رفتند سراغ سنت‌های روشنفکری غرب. اما با پیدایش و اوجگیری ناسیونالیسم سرب، وقتی ایدئولوژی به شدت جزمی جایگزین سختگیری‌های مارکسیسم جزمی شد، آنگونه تلاش‌ها نیز خاتمه یافت. حدود اواسط دهه 1980 دپارتمان رشته تاریخ در شور و قلیان ارتدوکسی نوین به ترفیع فرهنگ بیزانسی به جای مارکسیسم پرداخت تا از آن ابزاری بسازد برای انتقاد شدید از دموکراسی لیبرال. آثار فلاسفه سرب که از نظریه‌های برتری نژادی، از جمله این اندیشه که سرب‌ها قدیمی‌ترین نژاد بشرند، پشتیبانی می‌کردند در کلاس‌های دانشگاه تدریس می‌شد. جنگ فقط انحطاط نظم آموزشی را تسریع کرد. در سال‌های اول جنگ بیش از 400 هزار سرب که بسیاری از آنان جوانانی با استعداد بودند، کشور را ترک کردند. وقتی میلوسویچ اعضای ناوارد حزب را مسئول مدرسه‌ها و بخش‌های آموزشی دانشگاه‌ها کرد و نیز بودجه آموزش و پرورش را کاهش داد، استانداردهای آموزشی نزول کرد. در بلگراد من با میلادین زیوتفیچ، یکی از مخالفان سیاسی معروف در دوران حکومت کمونیست ها در یوگسلاوی و از برجسته ترین منتقدان داخلی درگیری سربستان در جنگ های منطقه بالکان، رفاقت صمیمانه پیدا کردم. او سرپرست مجمع بلگراد بود که از گروه کوچکی از روشنفکران و هنرمندان تشکیل می‌شد که مشهورترین مخالف سیاسی یوگسلاو میلوان جیلاس نیز در میان آنان بود. زیتوویچ کوشید برای ایجاد جبهه‌ای مشترک علیه جنبش‌های ناسیونالیستی در منطقه بالکان دست همکاری به سوی مسلمانان و کروات‌ها دراز کند. این عمل از سوی مقامات دولت اغلب به عنوان آلت دست دشمنان سربستان قرار گرفتن نکوهش می شد. زیوویچ برای ابراز مخالفت خود با محاصره سارایوا توسط سربهای بوسنیایی و اعلام همبستگی با کسانی که در محاصره نیروهای سرب قرار گرفته بودند، در سال 1983 از این شهر دیدن کرد. او صریحاً از رفتار و کردار سربها نسبت به اقلیت‌های قومی به ویژه 2 میلیون آلبانی تبار ساکن منطقه کوسوو انتقاد می‌کرد. زمانی که ناسیونالیست‌ها در اوایل جنگ بوسنی در منطقه سانیاک سربستان مسلمانان را تهدید می‌کردند، او به آنجا رفت تا در کنار خانواده‌های مسلمان زندگی کند. زیوویچ با اشاره به ویلی براند، صدر اعظم آلمان غربی که سیاست آشتی با قربانیان نازیسم را در آن کشور دنبال کرد، به من گفت نخستین اقدامی که هر رئیس جمهور جدید این کشور باید انجام بدهد این است که به سارایوا برود و درخواست بخشایش کند. دقیقا همان کاری که ویلی براند در سفر به ورشو کرد. این تنها راهی است که می توانیم از طریق آن خود را التیام بخشیم. در سال 1968 زمانی که دانشجویان دانشگاه یوگسلاوی علیه هجوم شوروی به چکسلواکی تظاهرات اعتراضی ضد کمونیستی ترتیب دادند، زیوویچ برای نخستین بار به شهرت رسید. به دلیل پشتیبانی از دانشجویان، او و 7 استاد دیگر فلسفه اخراج شدند. او تدریس در دانشگاه بلگراد آزاد را شروع کرد که کلاس‌هایش مخفیانه در خانه‌ها تشکیل می‌شد و اغلب با هجوم پلیس به هم ریخته و تعطیل می‌شد. تا سال 1987، یعنی 7 سال پس از مرگ تیتو، نتوانست به سر کار خود در دانشگاه بلگراد برگردد. هنوز چیزی از کسب دوباره مقام و موقعیتش نگذشته بود که به بهانه نکوهش و انتقاد از ناسیونالیسم در حال رشد سرب بار دیگر خود را مطرود یافت. دانشجویان و استادان او را به سبب خیانت به خلق سرب مورد حمله قرار دادند، تا اینکه در سال 1994 بازنشسته شد. او می گفت دست و دلم به کار نمی رفت. مجبور بودم به پرت و پلاهای استادان و دانشجویانی گوش بدهم که از فاشیست‌های سرب در بوسنی، رادوان کاراویچ و رانکو ملادیچ پشتیبانی می کردند. حالا از دوران کمونیست‌ها هم بدتر شده. فساد و تباهی روشنفکری فراگیرتر و عمیق‌تر شده. زیوویچ تنها و شوریده شده بود. روزهای خود را در اتاقهای دفتر اداره مرکزی مجمع بلگراد می گذراند، جایی که فراوان قهوه می نوشید و به حد افراد سیگار دود می کرد. تلاش او مجاهدتی تک نفره بود علیه جنون ناسیونالیستی. پس از آنکه نظرات او در مقاله های من در نیویورک تایمز چاپ شد و طبق معمول فقط بخش های از آنها را گذاشته بودند، از سوی رسانه‌های گروهی سرب به شکل ناراحت کننده‌ای مورد بی‌اعتنایی قرار گرفت. دانشجویان که تظاهراتی علیه میلوسویچ تدارک دیده بودند، هرگز از او برای سخنرانی دعوت نکردند. آنان ترجیح دادند به رجزخوانی‌های ناسیونالیست‌های سرب گوش فرا دهند که آتش جنگ را در آغاز دامن زده بودند. این سخنرانان ناسیونالیست میلوسویچ را فقط به خاطر خیانت به اهداف ناسیونالیستی نکوهش و تخطئه می کردند. بی‌اعتنایی سنگ دلانه دانشجویان زیوویچ را به شدت آزرده خاطر کرد. او در سال 1997، یک سال پس از ترک منطقه بالکان، بر اثر حمله قلبی درگذشت. فقدان او برای سربستان سنگین بود، زیرا با رفتن او یکی از چند صدای اخلاقی باقی مانده در آن منطقه خاموش شد. اسطوره ناسیونالیستی اغلب با درنده خویی حیرت آوری از درون متلاشی می شود. این اتفاق وقتی می افتد که استمرار دروغ ها و بیهودگی هایی که آن را احاطه کرده اند بیش از حد دشوار می شود. این گونه اسطوره ها زیر سنگینی بار خود واژگون می شوند. تناقض‌ها و امتناع عذاب‌آور برای پذیرش واقعیت‌های بدیهی به جایی می‌رسند که جامعه دیگر نمی‌تواند تحمل کند. واژگونی معمولاً با امتناع عمومی آغاز می‌شود که ناشی از احساس شرم و عذاب وجدان نسبت به جنایت‌های صورت گرفته به نام اهداف ناسیونالیست. تا همینجا آقای رحیمی اجازه بدید که من بسنده کنم، وقتمون تموم شد و الباقی کتاب رو بذاریم برای فردا و روزهای دیگه.
بسیار سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان عزیز به خیر باشه و همه خوب و خوش
موفق باشید.
خداحافظ.